بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه ما به ضرورت پژوهش پیرامون امام زمان علیه السلام برسیم، در اون دو سه جلسه‌ای که فرمودید ما این مسیر رو طی کردیم. این اجمال اونست، یعنی ما در اون سه جلسه بود که تفصیلا بیان کردیم. یک، دین برای ما امریست لازم، اینو ثابت کردیم. دو، به ما دستور دادن که دینتون رو حفظ بکنید. سه، دلیلش رو هم این قرار دادن که دینداری در عصر غیبت کبرا امریست بسیار سخت و فرمایش حضرت صادق فرمودن مثل این بود که با دستت بخواهی به خرط القطاد، خارهای درخت قطاد که هم درشت است و هم زیاد است، دست بزنی و اون رو مثلا فرض کنی با دستت بخواهی جا به جاش بکن. بعد سخت است دینداری، ما به دو عاملش اشاره کردیم. یک، شرایط طوری قرار میگیره که آدم ناخودآگاه بیدین میشه. نه، این ناخودآگاه بیدین شدن هم در سنوات نیست، به یک صبح تا شبه، به یک شب تا صبح، بر اساس اون روایتی که خواندیم. دو، اساسا یه عده‌ای هستن مترصد این معنا هستن که دین رو از مردم بگیرن، یعنی مردم رو بیدین بکنن. خب این دینی که لازمه، این دینداری که سخته، یه عده‌ای هست خیلی راحت بیدین میشن، این رو هم بهش اشاره کردیم. گروه اولی که خیلی راحت بیدین میشن کسانی هستن که دینشون مستند نیست، ارسیست. شرایط ما، دوره امروزی ما دیگه در واقع اقتضا نمی کنه تدین ارسی رو، بلکه تدین باید درسی باشد.
بله.
این یک. دو، کسانی که برابر این کسانی که دینشون مستند نیست، به زبان دیگران دین رو گرفتن. بابام نماز بخونه منم میخونم، بابا مادرم حجاب داره منم دارم، ما با امام حسین دیدیم از اول ارادت دارن ما هم داریم. خب اینجور آدم ها با یک شبهه از راه به در خواهند شد، توجه میفرمایید. گروه دوم کسانی هستن که اساسا در شؤون زندگی انسانی خودشون دین محور زندگی نیست. این مهمه که آدم، من یه زمان این بحث رو مطرح کردم و بعد نیست حالایی به صورت یه مسابقه در بیاد. ببینید آقا، ما سه تا ادعا داریم، اما برای این سه تا ادعا همون شاید فکر و اندیشه نکردیم. ادعای اول اونست که آقا همه ما میگیم ما انسانیم. خب پنج خصیصه انسانی رو در واقع مطرح بکنیم که فرق ما با حیوانات بشه. یعنی ما اگه میگم من انسانم، یعنی در واقع دارم میگم من خرس نیستم، من مثلا فرض کنید اون موجوداتی که خب نیستم. چرا نیستم؟ پنج تا خصلت انسانی خودم رو. بعد میگم به این که من مسلمان هستم، یعنی که من یهودی نیستم، من نصرانی نیستم، با حفظ احترام برای همه مکاتیب و تمام مدیان ولو تعده، لیکن خب وقتی من مسلمانم، خب پنج خصلت خودم که تفاوت من با یهود و نصارا باشه رو بیان میکنم. و وقتی ادعای سوم من که من شیعه هستم، من در واقع پیرو و علی ابن ابی طالب هستم، یعنی که من مثلا طرفدار دیگران نیستم. حال من که طرفدار دیگران نیستم، پنج خصلت شیعی خودم رو بیان بکنم. بعد وقتی نگاه میکنیم این آدما دین در یه جای محور زندگیشونه، این اصله. برابر کسانی که دین رو به راحتی از دست میدهن کسانی هستن که دین محور زندگیشون نیست. یعنی چی محور زندگیشون نیست؟ یعنی این که پای دین وای نیستن مادام که منافع دنیاشون رو تأمین بکند، مادام که با منافع دنیویشون تعارض نداشته باشه. اگر تأمین نکرد یک، اگر تعارض داشت دو، خصیصه اینها اینه که دین رو توجیه میکنند، نه اینکه دین رو کنار بزنند. یعنی اینا کافر نمیشوند، بلکه دین رو تحریف میکنند به نحوی که بتوانند دنیاشون رو تأمین بکنند. مثال بارزش این است که مثلا فرض کنید به ابن سعد گفتن تو میخوای راستی راستی حسین ابن علی رو بکشی؟ حسین ابن علی پسر فاطمه زهراست، پسر امیر المؤمنینه، پسر نوه پیغمبره، خب کشتن این که آقا بعد گفت ببین ما حسین رو میکشیم، حکومت ری رو میگیریم، بعد اونجا اینقدر انفاق میکنیم، اینقدر دستگیری هم مشکلاتم، این توجیهه. من 3000 میلیارد رو برمیدارم بعد اینقدر انفاق میکنم، اینقدر گره گشایی میکنم، این توجیهه، برای که من بتونم اون خط خودم رو عمل بکنم. توجه میکنم؟
بله.
یا توجیهاتی از دست که تو بر نداری دیگری برمیداره. پس دین مادامی بهش پرداخته میشه که تعارض با دنیا نداشته باشه. اگه تعارض با دنیا داشت، چون محور زندگی من تدین نیست، من دین رو توجیه میکنم. برابر این ممکن کسی که داره دین رو توجیه میکنه نماز رو بخونه، چون نماز با دنیا هیچ کس معارض نیست. ممکن روزه رو بگیره، چون روزه با دنیای هیچ کس معارض نیست. شیطان هم خیلی سخت در این دو مورد نمیگیره، ولی روح دین، حقیقت دین که موجب بشود به واسطه صلات ذکر خدا پیش بیاد، به واسطه صلات معراج مؤمن پیش بیاد، یه عقبه، اون عقبه ها رو تخریب میکنه. من یک داستان راستان عرض کنم.
خواهی میکنم استاد. به همین دلیل خوارج پیشونیاشون پینه بسته.
پینه بسته بود. تمام یارا ببینید این که فرمایش درستیست. کسانی که سید و شهدا رو کشتن، اصلا تمام کسانی که امامان ما رو کشتن بهایی نبودن، بنی اسرائیل نبودن، ممکنه به تحریک اونها بوده باشه، ولی فاعل مباشر هم مسلمان ها بودن. همه مسلمان هایی بودن که خب قدیر رو دیدن، همه مسلمان هایی بودن که لطف و عنایت پیغمبر به سید و شهدا و امام حسن مجتبی و حضرت صدیقه طاهره رو دیدن، همه اونایی بودن که بزرگواری امام زین العابدین رو دیدن. لکن نهو تن به اینا هیچ کدومش آدم هایی نبودن که
کافر نبودن،
از اونور اومده باشه.
بله درست.
چرا؟ چون اون روح دین رو ندارن، اون حقیقت دین رو، محورش رو، محور زندگیشون دین نیست.
خب حالا بپردازیم به اون محور و اون
حالا بخوام
حقیقت.
اینو خدمتتون عرض کنم،
داستانی که ما سین
اون داستان رو عرض کنم. ببینید یا آدم نیست به نام ابن ابی عمیر از اصحاب امام صادق علیه السلام، این تقریبا 20 سال زندگیشو گذاشته و روایات زیادی رو از امام صادق مسند که کی از کی از امام صادق امام آقا نقل کرده. توجه رو فهمید؟ خب این یک دائره المعارف اسامی شیعه است. توجه رو فهمید؟ بنی عباس دنبالش هستن که اون اسامی رو پیدا بکنن، رؤوس و وجوه شیعه رو پیدا بکنن، پدرش رو در بیارن، و این زحماتی رو کشیده در راستای این مسئله. خب وقتی بفهمه که مترصدن دنبالش باشن، این تمام اون محتوای زحمات چندی رو چند سالش رو بسته‌بندی میکنه، مدفون میکنه، دستگیرش میکنن، میبرن شکنجش میدن به این نحو که سیمهای مفتولی به تنش میزنن، خون از بدنش جاری میشه، پارچه های کرباس دور بدنش میشن، میزنش کنار، خوش میشه، فردا که پارچه میشه دوره بدن خون میاد، پوستش یه کنده شده تا تشیع به دست ما رسیده، ما خیلی راحت داریم دستش میدیم، چون در واقع زحمتی برای پخته شدنش نکشتیم، آوردنش نکشتیم، ولی بزرگان ما همچین فجایعی سرشون اومده. خونش رو مصادره میکنم، مغازش رو مصادره میکنم، بعد میبینم که اصلاش در واقع اسمی در نمیاد، ولش میکنم. خب این آواره است، منزل خواهرش بسام. یه شب در خونش در میزنن. آقای ابن ابی عمیر، بله. ما آمدیم که یک قرضی رو به شما بدیم.
بخشید این در چه دوره ای زندگی میکرده؟
ابن ابی عمیر از اصحاب هم صادقه. ما آمدیم یه بدهی به شما بدیم، بدهی داشتیم بدیم. حالا اگه من بودم میگم انما العسر یسرا، با هر سختی گشایش است و خدا بالاخره اینجوری
رسول
میگه. یه سوال میکنه ابن ابی عمر، میگه بدهی از کجاست؟ میگه یه همچین زمانی تو به من کمک کردی و من توانستم مثلا گشایش در کارم جمع شد. خب من تا جایی که یادم تو پول نداشتی، این بدهی رو از کجا آوردی بدی؟ خب خونم رو فروختم تا اومدم 30,000 درهم تو رو بدم. فرمود این پول رو بردار برو. امام صادق فرموده بدهکار هیچ دلیلی برش وجود ندارد، خانهش را بفروشه تا بدهیشو بده. به اصطلاح فقهی میگن که خانه از مستثنیات دینه. اینو در خب اینو بهش میگن روح دین. نماز که همه میخونه، ولی در این سختی چشم پوشی از پولی که حق خودشه بدهیشه. اما اینکه آقا امام صادق فرموده تو درستی که من بدهکاری، اما دلیل نداره خونت رو بفروشی. اگه خونت رو فروختی اون پول حرامه. اصلا اسلام دنبال همچه آدماییه. وقت این آدم وقتی نماز میخونه میشه معراج المؤمن. این آدم وقتی روزه میگیره از سامولی و انا اجزابه. این محوریت دین که تعارض دین و دنیا باشه کی آدم انتخاب میکنه؟ ایشون توجیه نکردن، منافع دنیاویش به هم خورد، دین رو توجیه نکرد، دین رو عمل کرد. توجه فرمودید؟ ما تا اینجا پیش رفتیم. حالا این دین که ما قرار راجبش صحبت میکنیم اجزایش چیه؟ چی کار بکنیم متدین هستیم؟ ارکان تشکیل دهنده یه دین چیست؟ یه فردی یه نوشته داشت، کسی بهش چیزی نوشته بود داده بود دستش، گفت برو خدمت حضرت صادق علیه السلام، حضرت باقر علیه السلام. آمد خدمت امام باقر که اون سؤال رو جواب بده. امام فرمود میخوای بگم تو اون ورق چی نوشته؟ قبل از این که اصلا تو باز کنی و بخوای بگی، میخوای بگم اصلا تو اون چی نوشته؟ از کرد لطف میفرمودی یا به رسول الله. حضرت نوشت فرمودن نوشته که حاضهی سخیفت و مخاسمن یسأل و عن الدین الذی یقبل فیها العمل. این نوشته سوال کننده ایست که پرسیده اون دین که عمل در سایه آن پذیرفته می شود اون کدام دینه؟ اون دینی که در سایه اش عمل پذیرفته می شود کدام
دینه؟
این خیلی حرف مهمیه. ببینید دین من درآوردی نیست، خود ساخته نیست، خدا ساخته است. یک، بنابراین هر عملی که من فکر میکنم به حسب ظاهر هم زیبا باشه اون رفتار رفتار دینی
نیست.
قال رسول الله لا یقبل قول الا بالعمل، هیچ گفته ای پذیرفته نمیشود مگر منجر به عمل بشود. فلا یقبل قول و عمل الا بالنیه، هیچ قول و عملی پذیرفته نمی شود مگر در سایه یک نیت درست. ولا یقبل قول و عمل و نیت الا به اصابت سنه، هیچ گفتار و عمل و نیتی پذیرفته نمی شود مگر منبعث از یک روش صحیح وحیانی باشد. من که خودم تشخیص داده باشم در این مسیر داستان بسیار است که ما بیان نمی کنیم. یعنی بخوام بگیم فکر نمی کنم بحث تمام باشه، ولی برای روشن شدن اذهان مردم ما مجبوریم. ببینید ما اگر می خواهیم قول و عمل الا در سایه نیت، مثلا فرض کنید اگر به ما گفتن حرام رو ترک کنید، خب ما حرام رو ترک میکنیم، اما به چه نیتی ترک میکنیم؟ حرام رو ترک میکنیم به نیت اینکه مردم راجع به ما چه میگویند، یا حرام رو ترک میکنه به نیت این که بابا خدا از این کار خوشش نمیاد. اگه مردم چه میگوین اون عمل به حسب ظاهر ترک حرامه ولی به حسب واقع عمل دینی نیست،
از ما پذیرفته است یا
نه، کارش نمیکنن، بهش امتیاز نمیدن، طبعا بی تردید بهش امتیاز نمیدن. چون لا انما یتقبل الله من المتقین اهل تقوا، خب خیلی بس سنگینی. حالا دین گفته و عمل و نیت مگر منبعث از عمل در واقع دستور وحی باشد؟ اگر این نباشه نمیپذیرن. خب وقتی نمیپذیرن کارش چی میشه؟ که مثل این مونه که آدم یه در واقع رفتار مصنوعی در انجام میده، نه یه رفتار حقیقی. خب ببینید اون داستان اون آدم رو داریم دیگه، در زمان امام صادق. خب این خیلی مردم بهش مرید بودن و یه دیگه بعد از صادق رسیدن و تو آقای اصلا خیلی آدم نازنینه، همه مریدش هستن. ما فهم بودن دارم بخواد ببینمش این آدم رو. در این شهر مدینه که رفتن در یکی از کوچه ها دیدن این طرف، دیدن مردم خب هیاهوی مرید و مراد بازی که پدر در میاره.
امام صادق رو بکنن تصویدن
بله دیگه، یعنی یه خبط اصلی همینه دیگه، چشمه رو ول کنم برن سراغ. حالا گاهی اوقات هم که واقعا اواسط چشمم که کدره، اصل کار رو ول کردن رفتن سراغ آبهای مسموم. بعد دورش گرفته بودن صلی الله و مثلا کیامت و خیلی فرمشه تحویلش میدونه. امام در یک ملاحظه دقیقی از او دیدن که این در این هیاهوی دوتا نون دزدی دوتا نون دزدی و رفت خلاصه سراغ دوتا یتیم و اینا رو داد به اونا. بعد باز در همون هیاهو دوتا انار دزدید و رفت توی خرابه ای و یه پیرمرد زمینگیر رو پیدا کرد و انار رو تو بعد با دست خودش انار رو میفشد در دهان اون پیرمرد و بعدم الها مثلا فرض کنه به این توفیقی که به ما دادی شکر. حضرت اومدن جلو جلو انحراف دیگه، امام جلو انحراف رو میگیره. فرمودن به یکی چه کار کردی؟ گفت تو از اون عبدالله. گفتش که من در راه خدا انفاق کردم. نمیخواست بگی. حضرت فرمود من دیدم تو چی کار کردی. گفت من قرآن نخوندی. فرمود قرآن کجاش باید بسنم من دقت بکنم؟ من نخوندی قرآن؟ گفته هر جا که هر کسی که یک عمل ثواب بیاورد ده برابر، وگر یک گناه بیاره همون اندازه خودش. من دوتا انار دزدیدم، دوتا نون دزدیدم، چهارتا کنم این در راه خدا انفاق کردم، چهارتا ثواب، چهارتا ثواب و چهارتا کردم که 36 ثواب برای من مونه. این بر اساس سنت نیست. امام فرمود من قرآن نخوندی. گفت کجا؟ فرمود اونجا که فرموده این نمایت قبل الله من المتقین. این باید اصلش درست باشه که تو در از چراهی به دست آوردی برات مهم نیست، در چراهی داری خرج میکنی هی پرپاکان میکنی این مهم نیست. در دستورا و تعالیم دینی میگن که بابا جون پول رو از کجا به دست آوردی؟ یک، در کجا خرجش میکنی؟ دو، یعنی هر سر و ته قهر بحث رو میبندن اینجوری که یه طرف بحث آزاد باشه. از هر جا در آوردی ولو در راه خیر، در هر مسیری خرج کردی ولو از راه حلال حساب شد. اینجوری میگن از کجا آوردی در کجا داری خرجش میکنی. حالا دین بسی مجموعه از یه پکیجه که ارکانی داره. این ارکان رو از امام واحد سوال کرده، عمل در سایه دین قبول میشه. اون دین مقبول کدومه؟ یعنی اگه من بخوام انفاق بکنم باید منبعث از دین مقبول باشه، اگه من بخوام نماز بخونم باید منبعث از دین مقبول باشه. اون دین مقبول کدومه؟ حضرت ارکان رو بیان فرمودن. من دیگه حالا اداره گریزه رو توضیح ندم. شهادت و ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، اول در حوزه اعتقاد توحید، و ان محمدن عبده و رسوله، شهادت به رسالت و بندگی حضرت رسول گرامی. بنده بودن رسول گرامی این است که من ملک نیستم، من پادشاه نیستم، این خودش بحث مهمه. و تغر رو به ماجا من عند الله، اونچه که رسول خدا آورده است از ناحیه خداست، الفاظش ملکیست، معناش ملکیست نیست. تغر رو به ماجا هر چی که آورده است. سه، و الولایت لنا، سرپرستی ما را بپذیرد، اهل البیت. چهار، پنج، و البراء من عدونا، زاویه داشتن با دشمنان ما، براءت داشتن از دشمنان به خاطر اید روایته که اگر کسی الرازی به فعل قومن کد داخل کرد داخل فی، اگر ما یک چیزی به نام براءت داریم به خاطر که نمیخوایم هر عملی رو تایید بکنیم، لذا میگیم سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. ما زاویه داریم با کسانی که رفتارشون رفتار نیست که خدا تایید میکنه. حالا از کجا بفهمیم خدا تایید میکند یا نمیکند؟ میبینیم با شما چه مواجهه‌ای دارن. اگه با شما زاویه دارن ما باشون زاویه داریم، اگه با شما سلم ما باشون سلم. مسئله مهمی و تسلیم لامرنا. ششمین خصلت و ششمین رکنی رو که دین داره تسلیم بودن لامر ماست. باز مجبورم اینم توضیح بدم، تسلیم لامرنا تا کجا؟ هرچی که ما میدیم تا کجا باید با ما باشید؟ داوود رقی آمده خدمت حضرت صادق علیه السلام، حضرت بهش میگه داوود تا کجا با مایی؟ میگه یا رسول الله اون اناری که در محضرتونه اگه نصف کنی بگی نصفش حلاله نصفش حرامه، نمیگم چرا، نمیگم، اقلا این مال یک درخت آفتابش که یکی ریشش که یکی آبش یکی، اصلا این حرفو نمیزنم. میگم صادق فرموده نصفش حلال نصفش حرام. این خیلی کار سختیه ها،
این تسلیم بودنه،
این خیلی کار سختیه، به سادگی اتفاق نمیفته.
خب ما الان از ما اون بپرسن میگیم آقا هر چی ائمه گفتن تمام
در بس سلام. همچین آزمایش میکنن که از هفت پشت دادم هفت جد دادم در واقع. و همین دلیلی که شما وقتی سیره اهل بیت رو نگاه میکنی میبینید اینا خیلی اصحاب کم دارن. امام حسین 72 نفر داره. تازه به نظر من که امام حسین که از همه غریب داره اهل بیشتر اصحاب داره. و امام صادق 4000 نفر پای بحثش میشینن. میگه اگر اندازه این گله من یار داشتم در واقع قیام میکردم. طرف میگه مرتب شده 17 تا بود، 4000 نفس از صفره علمی آدم بشینن. دشمن آدم میگه لولا سنتان لحلک النعما، اگه اون 2 سال نمود من ابو حنیفه هلاک میشدم. ولی در این حال با امام صادق میز مکتب جدیدی رو میسازه. این تسلیم بودن آخر کار سختیه. ما معمولا خودمون رو در واقع عقاید خودمون رو بر ائمه تحمیل میکنیم و عقاید ائمه رو بر خودمون تطبیق نمیدیم. این داستانم دیگر کلام یجور کلام. از ایران رفتش به مدینه خدمت امام صادق علیه السلام حسن بن سهله، گفتش که آقا در خراسان ما هزاران شمشیر نیام میخواد بیاد بیرون، از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن، تو اشاره کن ما میایم قیام میکنیم، پدر بر عباس در میاریم، تومارشون رو بپیچونیم، حکومت رو بدیم دست شما که حق شماست. آقا حق شماست. حضرت ما حسن آقا بیا برو توی تنور، یه تنور روشن بود در مقابل حضرت ما برو بودن. آقا من خیرخواه شما شما این بود تنون خوش همینست که من گفتم نرف. هارون مکی از در وارد شد، گیوه های زیر بغلش، امام هم هارون بیا برد توی تنون، رفت در بزرش. حالا امام رو کرده به حسن، حسن آقا خراسان چه خبر؟ بارون میاد، برف میاد، که شاورزی تو خوبه و ها سوخ میمد بر فلانی رو میشتسی، فلانی رو خیلی بهش احترام کنه، رفیق ما باهاش خیلی میونه داریم. و آقا رفت از فهمو برو در تنور رو برد، در تنور رو برداشت، دید هارون همونجوری که رفته و توی تنور سالم، در تنور روشن هنوز سالمه. حضرت فرمود حسن تو ایران چند تا اینا داری؟ آیچ اینا تسلیم آقا به کار بچه با جان ما بازی میکنی. حسن آقا تو وقتی تسلیم نیستی یعنی چند تا چیز درست نیست، تو نمیدونی امام تا کجا میتواند فرمان بدهد. این وقوع در تهلکه نیست، تو نمیدونی اگر امامی همچی دستوری بدهد چه پشتوانه‌ای داره. اگر خدا با اگر خدا به ابراهیم میگد به این که یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم، جعفر که ولی الله هست و نایب حق رسول گرامی است هم میتوانم بگوید یا نار کونی بردن و سلام علی هارون. تو اینا رو نمیدونی، تو مشکل دینی داری که پای من وای نمیسی. تعجب هم چه هست
حاج آقا، یه بخشی رو میخواییم ببینیم و برگردیم که مردم حالا یه تنفسی هم بکنند و بیان. من اینو میخواهم از شما بپرسم که آیا تسلیم بودن به معنی اینه که زندگی دنیامون رو بذاریم کنار و فقط تسلیم اهل بیت باشیم و به هر حال هر کسی یک زندگی داره دیگه، این زندگی ها به خطر میفته، چرا که در طول سالیان اونهایی که مثلا در کنار اهل بیت بودن خب زندگی های پرتلاطمی داشتن. این که میفرماید که و دین لعقون علا السنته هم، تو تا اونجایی که دنیات به خطر نیفته دین تو حفظ میکنی یعنی چی؟ یعنی دنیا باید به خطر بیفته در این حال در کنار ما باشی؟ این رو به نظرم به مقدار برامون توضیح بدید، چون همین موضوع تسلیم بودن در مقابل اهل بیت و فرمان و اوامر اونها، نواهی اونها، این به نظرم نیاز به باز کردن بیشتر داره. بخش کوتاهی رو ببینیم آقا این برامون توضیح بدن. وقتتون بخیر باشه. در خدمت استاد ارجمندمون استاد علوی تهرانی هستیم و بحثمون در رابطه با حقیقت دین هست که به واقع دین چیه؟ به کی میتونیم بگیم دیندار و متدین؟ استاد فرمودند که امام باقر علیه السلام در حدیثی اشاره میفرمایند که اول اینکه به وحدانیت خدا مقر باشه، بعد نبوت پیامبر اکرم، سپس اون چیزی که حضرت آورده با خودش به اون اقرار بکنه و اون رو بپذیره، بعد از اون ولایت اهل بیت رو بپذیره و تسلیم اونها باشه. بحثمون ادامه داره، در خدمت شما باشم.
خب ما تا حالا توحید رو گفتیم، نبوت رو گفتیم، اقرار به ماجا محمد رو گفتیم، ولایت رو گفتیم، براءت و تسلیم، شش تا. هفتمین رکن از ارکان دین ورعه. ورع خودش بحث داره. ببینید از ما تدین رو به شکل ورع میخواهند. ورع یعنی جوری رفتار کردن، احتیاط، در واقع محتاطانه زندگی کردن که هرگز به صفحه گناه نکشه، نه اینکه با گناه مواجه نشیم، جوری محتاط زندگی کنه که سن با اون صفحه گناه مواجه نشیم. بعد هشتمیش میشه تواضع و نهمیش به فرمایش هست باقی بشه و انتظار و قائمنا. یکی از ارکان دین انتظار قائمه. بنابراین من بخواستم اثبات بکنم که پژوهش در مهدویت ضرورت دارد،
چون که دین هست،
یکی از ارکان دین ما هستش. توجه می فرمایید. به این دلیل است که ما بحثی رو تقریبا یک سال خورده شروع کردیم، الان در دوره غیبت صغرای امام اسعر السلام هستیم و شرایط در اونجا اتفاق افتاده، راجع به نواب خاص صحبت کردیم و مسئولیت نواب خاص. حالا مطلبی هست؟
خب الان این چیزی که شما فرمودین، حالا این آخراش یه ذره کار سخت شد، ولی انگار تو اوائلش خیلی مشکلی نداریم ما. فرمودید که وحدانیت خدا، که خب همه ما ها میگیم اشهد ان لا اله الا الله، پس موحدیم انشاءالله. بعد میگیم نبوت پیامبر، همه ما مقر هستیم و اعتراف میکنیم که ما رسول الله رو به عنوان آخرین پیامبر خدا قبول داریم. آنچه که او آورده، قرآن رو سر ماست، اصلا جاش تو تاخچه های خونه همه ما هست، بعضی ها متاسفانه داره خاک میخوره، بعضی هم میخوننش. ولایت اهل بیت، ما مخلص اهل بیت هم هستیم و براءت از دشمنانشون، لعنت بر شمر و یزید هم میگیم. و دیگه چی بود؟ تسلیم بودن، هر چی که اونا بفرمایند ما مخلصشون هستیم، انجام میدیم، اطاعت میکنیم. حالا ورع یه ذره سخته دیگه آجا، یا تواضع، سعی میکنیم که متواضع هم باشیم. و حالا ولایت امام زمان که دعای ندبه صبح جمعه مون ان شاء الله ترک نمیشه و اللهم عجل ولیک الفرج از زبون خیلی همون نمیفته. پس ما دیندار هستیم ان شاء الله.
عرض کنم که نخواهی مردم رو خیلی معیوز بکنم با یه انشالله. حقیقت مطلب جناب آقای سلجو این است که ما از توحید چی میدانیم؟ ما 22 مرتبه توحید داریم، در مقابل 22 مرتبه توحید 22 مرتبه شرک وجود داره دیگه. خب اصلا اینو اطلاع داریم که اصلا ببینیم موحد هستیم یا نه. خب دو حالا فرض بفرمایید که ما اون 22 مرتبه رو داریم، هر چیزی های علامتی داره، ماشین بنز که میخری علامتی داره، اون در واقع دایره و وسطش مثلا فرض کنیم ماشین بی ام و یا ماشین پراید علامت نگرم تولید خارجه تولید داخل هم مثلا
سمند خودمونه،
سمند خودمون مثلا یه علامتی سمند داره. آره هر چیزی یه علامتی داره. حالا من میگم موحدم، این علامت چیه؟ چرا فکر میکنم موحدی؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له اله واحد احد فرد، این توحیده. خب اینکه ضبط صوت هم داره،
ای بابا
اینکه ضبط صوت هم داره، اگه شما ضبط صوت رو بزنید اونم همینو میگه، نمیگه. بنابراین توحید یه علامت داره. علامت چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمود من قال کلمه لا اله الا الله اخلاصا دخل الجنه، کسی که کلمه لا اله الا الله بگه مخلصا باشد وارد بهش میشه. بعد پرسید یا رسول الله مراد از اخلاص چیه؟ اخلاص در لا اله الا الله. فرمود اخلاص در لا اله الا الله یعنی این که هر وقت مواجهه با گناه شدی گناه رو ترک کنی. ان یحجزه، این که باعث بشه تو اصلا طرف گناه نری. بنابراین برادر عزیز، خواهر عزیز که قائل به لا اله الا الله هستی، میخوای ببینی چقدر با وحدی، ببین چقدر از گناه دوری.
اگر پات میلغزه،
هر چقدر تو زندگیت گناه نقش داره، من سرم پایین روم به دیوار به همون میزان توهین دوری.
لا اله الا
هر چیزی علامتشو بخوایم بگیریم کار سخت میشه. و جناب آقای سرجو کار سخته. کسانی که مترصد این معنا هستن دینداری رو کار آسان جلوه بدهن، این کار کار تبشیری هاست. ما حق نداریم مردم رو مایوس از دین بکنیم، مایوس نبکنیم علی‌عیاذ بالله، ولی حقم نداریم مردم رو مقرور به تدین ظاهری خودشون بکنیم، چون اونجا میزان رو فهم کردن، یه دونه نیست، میزان موازین القسط، سازمان استاندارد الهی موازین القسط. ممکن استاندارد ایران رو بشه با پول بالا پایین کرد، ولی اونو نمیشه بالا پایین کرد. اونجا جنس بنجل نمیخواهند. اگر برادر من اونجا قابل بازیگری بود، خب موسی جعفر 14 سال دلی نداشت تو زندان باشه، ادنا مراتب عقل موسی جعفر داشته باشه که عقل کل است، یا هارون تو اونور ما اینور دیگه. اگه اینقدر ساده بود که دلیل نداشت سید و شهدا در گودی قتلگاه قرار میگیرن، دوم ما میگیم دیگه هر کس کار خودش میکنه دیگه، اینجوری نیست، کار سخته، ولی مایوس کنندم نیست. برای که به ما میگن خیلی خوب خیلی خوب، تو نمیتونی اون چیزی که سید و شهدا هستش بشی، اما بالاخره در اون مسیر که تلاشی بکن. اینونی به ورع و اجتهادن، تو نمیتونی علی ابن ابی طالب، کسی نمیتونه. میگن اگه از عالمان دین یه شبانه روز 1000 رکعت نماز خون، چون میگن در زندگی امیرالمومنین 1000 رکعت نماز خوندن، بعد فرداش اومد گفت آقا میشه خون، چون من خوندم علی ابن ابی طالب هم قطعا میتونه بخونه، گرچه عالم بزرگواری ها شک و تردید درش نیست. ولی من سوالم اینه که مگه اصلا میشه کارهای علی رو کرد که شما رفتی 1000 رکعت نماز خوندی که ببینی میشه یا نمیشه؟ این همه دارن انفاق میکنن، یه انگشتر داده علی ابن ابی طالب که انگشتر خراج شام و اینا رو که نداده که، ولی اون چه انگشتری است که وقتی عنایت میشود دست فقیر مثل خدا کیف میکنه آیه میفرسته؟ و چه ضربه شمشیری است که یکیش معادله مثلا فرض کن عبادت و صلاه، کسی کار علی رو نمیتونه انجام بده، چون کسی اخلاص علی رو نداره، چون کسی توحید امیرالمومنین رو نداره. خودش هم میگه خودتون رو حسن نکنید، مثل من که نمیشید، ولی مثل من عمل کنید به ورع و اجتهاد. ما اون تلاشه رو بکنیم. بنابراین من مردم مایوس نمی کنم، اما اگه من میگم موحدم به یک به حلوا دهن شیرین نمیشه، یه جایی خدا میذاره تو زندگی تا ثابت کنه تو موحد هستی یا نیستی. امتحان سنت الهیه، از پیغمبرش امتحان گرفته، از ملک امتحان گرفته، از جن امتحان گرفته، از امتها امتحان گرفته، از افراد امتحان گرفته، شوخی هم نداره. برای این که خداوند بخواد اتمام و حجت بکنه، 124 هزار پیغمبر رو فرستادم تا مردم برسن به این لیقوم الناس بالقسط، مردم مقسط به عدل بشن، مقسط بشن.
آجا عذرخواهی میکنم چون وقتمون داره تموم میشه. وحدانیت خدا این هست که تو در بزنگاه ها وقتی مواجهه با گناه شدی خودت رو حفظ بکنی،
یعنی
خدا رو در نظر بگیری. خب همینطور نبوت پیامبر، قرآن کریم، ولایت اهل بیت، همه اونها این گونه است؟ همین با همین دقت و
یعنی
با همین ذرافت
علامت داره دیگه. بله دیگه، همه اینا علامت داره دیگه، همه اینا علامت. خب اگه بخوام ببینم در مسیر رسول خدا هستم، باید اون علامتی رو که او ترسیم کرده رو من دارم یا ندارم. اگه من میخوام ببینم به این که مثلا فرض کنید در سیره پیغمبر دارم عمل میکنم، مواجهه من با قرآن چیه؟ مواجهه من با قرآن قرائت قرآن است، حفظ قرآن است، استخاره قرآن است، تیمن و تبرک که به قرآن است، یا عمل به قرآن است؟ خب ما حاملان قرآن نیستیم، ما تو زندگی
بله بوی قرآن نمیدیم،
نه زندگی ما قرآنی نیست. امید ببینید، ما حالا مردم شاید مثلا ناراحت بشن، ولی خب این موجب نشود بگی خدا نکرده گله بکنیم از کسی. حداقل اینه که بابا اگر یه روز هم از عمرمون باقی مونده تلاش بکنیم درست بشیم. همون یه روز هم ما میخرن، همون یه روز هم ما میخرن. میگم بابا این فهمید دنبال شما، باریکالله این یأس در جون ایجاد نشه. ولی خب قرآن کجای زندگی ماست؟
آجا من فکر میکنم اگه اجازه بدید ذره دنبال کنیم این بحثو، حداقل این 10 تا ویژگی رو مقدار شما جلسه بعد در موردش برامون صحبت بکنید. خیلی ممنونم از لطف شما، وقتمون تمام شد. از مردم التماس دعا دارم، کسی مایوس نیست، با قوت و با جد و جهد ان شاء الله در مسیر بندگی خدا قدم برمی داریم ان شاء الله. التماس دعا، خداحافظ. خیلی متشکرم.